ساعت 22. اینجا ایران است. شبکه جوان.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران. شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
شنیده بشید.
انقلابی، جنگ، کار، زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دید، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو.
بعضیا اون رو کنج خونه میخوان، بعضیای دیگه اون رو کنار کالاهایی که میخوان بهتر بفروشه میگذارن، بعضیا اون رو زندانی میکنن، بعضیا هم براش بیبند و باری تجویز میکنن. دارم از زن صحبت میکنم. حکما زن رو جلوه جمال الهی میدونند و او رو اساره خلقت معرفی میکنند و معتقدند وجود زن تکمیل کننده چرخه زندگی توی عالم هست. این دیدگاه رو داشته باشید، بذارید کنار نگاه‌هایی که زن رو و وجودش رو شیطانی و ناقص توصیف میکنه. شاید به هیچ کس مثل زن در توصیف جایگاهش ظلم نشده باشه. اسلام زن و هویت زنانه رو احیا کرد. بیشتر از این که بخواد به جنسیتش نگاه بکنه، او رو به عنوان یه انسان معرفی کرد، بهش احترام گذاشت و او رو شایسته بهترین ها و برترین ها توصیف کرد. همین نگاه به زن و هویت زنانه توی انقلاب اسلامی بود که نیروی اجتماعی زنان رو پای کار انقلاب آورد. از روزهای سخت مبارزه گرفته تا بهبوهه پیروزی انقلاب و روز و شبهای جنگ و بعد از اون. زن انقلاب زنی است که هم همسر، هم مادر و هم یک عضو مؤثر اجتماع انسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. اینجا منظریه است، منظری متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب اسلامی. با ما همراه باشید در این قسمت با موضوع زن انقلاب و محوریت سوژه مرحوم سرکار خانم مرضیه حدیدچی دباغ. با حضور سرکار خانم دکتر طالبی گفتگو خواهیم کرد. منظریه رو دنبال کنید.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا منظری است. خوش آمدید شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان. منظریه منظری متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب هست که توسط دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار تقدیم شما میشه. ما امروز در خدمت سرکار خانم دکتر سارا طالبی، دارای دکترای ارتباطات، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر مدرسه علمیه رفیعت المصطفی هستیم و موضوع گفتگوی ما زن و انقلاب با محوریت سوژه مرحوم مرضیه حدیدچی دباغ هست. با ما همراه باشید و منظریه رو دنبال کنید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت مخاطبین عزیز. انشالله که تو این برنامه بتونیم نکات خوبی رو خدمت حضرت عالی و مخاطبان داشته باشیم.
زنده باشید، خیلی خوش آمد عرض میکنم.
سلام
خانم طالبی، ما خب یک اجتماع رو که در نظر میگیریم، هم زن و هم مرد در کنار هم این جامعه رو میسازن و هر کدومشون هم سهم و نقش خودشون رو ایفا میکنن. حالا تو خیلی از موقعیت‌های نقش ها شبیه هم میشه، خیلی از موقعیت‌ها نه، یه تفاوت‌هایی با هم داره و نقش زن و مرد متفاوته. حالا از این منظر اون زمینه‌های اجتماعی که برای مشارکت زنان و ایفای نقششون، حالا چه نقش‌های شبیه به نقش‌های مردانه چه نقش‌های اختصاصی زنان وجود داشته، در طول انقلاب رو چگونه توصیف میکنید؟ یعنی در واقع اون زمینه‌های اجتماعی که کمک کرده مشارکت زنان در صحنه اجتماع بیشتر باشه، اینو چجوری توصیف میکنید؟
بله درست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم که یک مبنا قرار بدیم، حالا از نگاه انسانی قرآنی، اون چیزی که خب قرآن مطرح میکنه که خلقکم من نفس واحده، و قرآن میاد اون محور در واقع برتری رو در قرآن، اون خودنگهداری یا حالا به نحوی تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم توصیف میکنه. ما وقتی یک اجتماع انسانی رو مشاهده میکنیم، شاهد این هستیم که در ایجاد پیوندهای انسانی زن یک نقش ویژه‌ای رو به عهده داره، که این پیوندها هم در عرصه اولین در واقع عنصری که شروع میشه عنصر خانواده هست و هم در ادامه توی اجتماع هست. خب در واقع زن ایجاد کننده این پیوند هاست و این ایفای نقش اگر خوب و موفق جلو بره، شبکه ارتباطات اجتماعی میتونه همبستگی و پیوستگی بیشتری رو داشته باشه و بالعکس. یعنی بخوام مثال حالا روی زمین بزنم، شما میبینید وقتی که مثلا توی یه محله یه خانواده وارد میشن، معمولا اینطوری که اون خانومه کم کم شروع میکنه با همسایه ها و محله ارتباط میگیره و اون در واقع حضور این خانواده رو توی اجتماع کوچیک محقق و مؤثر میکنه. خب این مسئولیت تو لایه اول توی خانواده خب به زن داده میشه، که حالا همون روایتی که میگه که خداوند رحم رو در وجود زن قرار داده که رحم از رحمان هست و این پیوندها اول توی بستر خانواده ایجاد میشه و زن اونجا نقش مادری رو به عهده میگیره. اما این مادری شاید به عنوان یکی از وجوه مهم هویتی زن هست، ولی محدود به خانواده قطعا نمیشه و یک نحو از مادری اجتماعی رو ما در اسلام داریم که این
شما میفرمایید اون ارتباطاتی که در خانواده شکل میگیره در یه مقیاس بزرگترش میاد وارد اجتماع هم میشه. اینجا هم اون زن هست محور همه این ارتباطات.
بله بله. ببینید اول توی بستر خانواده، بعد اقوام و خویشاوندان و در ادامه بستر اجتماع. و اون چیزی که در واقع ما میبینیم اینه که اگر این شبکه ارتباطی دچار گسست ها و ضعف‌های بشه، حتما زن توی اون نقطه خودش قرار نگرفته. چرا؟ به دلیل اینکه ما معمولا اون چیزی رو که حالا اسلام ناب، در واقع اون اسلامی که خود حضرت امام هم بهش عمل کرد، رو گاهی وقتا بهش قائل نیستیم. اسلام ناب این نگاه رو داره که زن هم توی خانواده میتونه مادر باشه و هم این عنصر مادری میتونه امتداد داشته باشه بر اساس وسعت وجودی اون زن و حالا توانمندی و بستری که خب خود جامعه هم بهش در واقع اختصاص میده. و یک زن درسته مهمترین بُعد هویتیش از مادری خانوادگی شکل میگیره، اما حتی میتواند بدون اینکه شاید والد یک جمعی باشه برای اونها مادری بکنه.
درسته.
و ما نمونه اتمش رو خب توی زنان بزرگ اسلام شاهدش هستیم و بعد از انقلاب هم میبینیم که خب چون حضرت امام اومدن و یک روایت فاخری رو از اسلام ارائه دادن و اون رو با شرایط روز هم در واقع منطبق کردن اما از اصول اسلامی عدول نکردن، میبینید که دوباره یک ورقی نو خورد و آن چیزی که از قبل داشتیم، اون سنت ها و اون ظرفیت هایی که داشتیم، دوباره خودشون رو با یک هویت پویایی آماده ارائه به جامعه دیدن. و همین شد که مثلا ما حالا توی بحث های انقلاب اسلامی و در ادامه مثلا جنگ درخشش های خوبی رو از زنانی مثل خانم دباغ دیدیم. ولی حالا باید صحبتش رو بکنیم که آیا این اوج ظرفیت زن مسلمان و زن انقلابی بود یا اینکه نه این تازه یک شروع بود. و دوباره یکی از سوالاتی که باید بپردازیم این هستش که آیا ما تونستیم این درخشش ها رو به صورت یک مدلی در بیاریم و امتداد بخشی اجتماعی براش فراهم بکنیم یا نه.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمان. منظریه.
خب در پاسخ به همین سوال دوم شما چی میفرمایید؟ یعنی ما فکر میکنیم گاهی وقتا که افرادی همچون خانم دباغ یا فرض کنید مثلا خانم تاهایی و امثال هم، گاهی وقتها اینها الگوهای برتری هستند که میشه معرفی کرد. و واقعا وقتی آدم زندگی اونها رو مطالعه میکنه، یا مثلا من مستند بانوی مبارز رو که میدیدم، پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز این مستند رو در مورد مرحوم حدیدچی دباغ ببینن، یه وجوهی از الگو در زندگی این افراد هست. چرا حرکت ما به سمت الگودهی به جامعه اینقدر کند پیش رفته؟ چه موانعی داشته؟
بله درسته. خب ببینید ما به برکت حضرت امام و اون روحی که توی مردم دمیدن، لیقوم الناس بالقسط، محقق شد در لایه سیاسی اول. در لایه فرهنگی خب انقلاب فرهنگی موانع زیادی داشت، چرا که تحقق یک فرهنگ نوین در ادامه ایجاد یک تمدن ناب اسلامی زمان بیشتری میخواد و یک سری منابع انسانی میخواد. و خب حقیقت اینه که ما تو بحث زن یک عقب افتادگی، عقب ماندگی تاریخی بیشتری رو شاهدیم و کلا تو مقوله زن یک پیچیدگی داریم که شما حتی به حضرت زهرا سلام الله علیها هم که مراجعه میکنید عدل سوره قدر حضرت زهرا رو میدونن و این نشون میده که خب کلا موضوع زن یک موضوع پیچیده‌ایه. مثلا ما موضوع مطالعات زنان داریم ولی مثلا مطالعات مردان نداریم، به دلیلی که زن یه مقدار ویژگی‌های پیچیده‌ای داره و حضورش تو اجتماع خب مقدم نبوده و این باعث شده که کمتر بهش پرداخته بشه. از سوی دیگری ویژگی هایی که خدا در وجود زن قرار داده در نظامات حاکم که الان معمولا نظامات سرمایه‌داری هست، ارزش هایی هستش که میتونه فضا رو به این سمت ببره که خب همین ارزش های ظاهری، همین توانمندی زن برای جذابیت، برای بالاخره فروش بیشتر، برای همراه کردن اذهان، مدل بودن و همه این چیزایی که حالا تو لایه جسمی زن بیشتر میشه دیدش به خاطر اون فلسفه مادیگرا و غرب زده نظام های غربی و نظام های سرمایه‌داری اکنون، خب این میبینید که به صورت جدی هم با پشتوانه سیاسی، پشتوانه اقتصادی و بلکه پشتوانه حالا به نحوی فکری که بالاخره فضایی که مطالبه میشه، این مطالبهش و تولیداتش و تمام اون اجزای یک نظامی که نظام سبک زندگی رو توی جهان داره در واقع حاکمیت میکنه میدید وجود داره. یکی از این عناصر مثلا عنصر رسانه است که خب ما بعد از انقلاب اسلامی تو این مقوله خب خیلی کم بود داشتیم. و متاسفانه بخوایم خیلی زیربنایی به این بپردازیم که چرا الگوی در واقع زن موفق در نگاه امام و انقلاب نیومدن مدل بشن و بازتولید بشن. به یک واقعیتی باید اشاره بکنیم که حالا حضرت آقا هم خیلی قشنگ یه عبارتی رو به کار بردن، الگوی سوم. ببینید ما یک نگرش داریم زن غربی که خب معمولا در نشست ذهنی، ته نشست ذهنی فکر میکنم عامه جامعه ایرانی ولو که حتی به نحوی یک مقدار ظاهری همراهی بکنن، این مدل مدل مطلوبی نیست. خب و یک الگوی دیگه داریم، الگوی شرقی، که در الگوی شرقی ما چیزی رو که مشاهده میکنیم اینه که اون فرد فردی هستش که خودش رو تابع میدونه، خادم بقیه میدونه، در نقطه تصمیم سازی نیست، در حاشیه است و فکر نمیکنه که یک استقلالی میتونه داشته باشه. و در فرهنگ‌های شرقی خب این فضا وجود داشته و متاسفانه به دلایل مختلفی که الان خیلی در موردش صحبت بکنیم، این نگاه وارد نگاه حتی عالمان دینی هم شده. و
یعنی فرهنگ ما هم متاثر از این،
بله اصلا فرهنگ ما این زمینه رو داشته. به قول حالا یکی از مباحثی که مطرح میشه، ظاهرا شهید مطهری مطرح کرده بودن، اون چیزی که در مورد زن در آیات قرآن وجود داره از اون چیزی که حالا توی اون اندیشه معارفی بالاخره اندیشمندان دینی ما وجود داره خیلی مترقی تره، و باز اون چیزی که در لایه اندیشمندان دینی ما وجود داره نسبت به اون چیزی که سبک زندگی عامه بالاخره دینداران عامه اجتماع هم داره بهش عمل میکنه، باز اون هم بالاتر از اون چیزی که داره به اسم دین اعمال میشه. و ما در واقع با یک ساختار و بافتار فرهنگی توی این زمینه مواجه بودیم که شما حتی اگه همون مصداق خانم دباغ هم که بهش مراجعه بکنید، مثلا میگم خانم دباغ تو اوج زمانی که دوستاش فعالیت انقلابی بکنه یه نقطه همسرش میگه نه من دیگه راضی نیستم، و ایشون میشینه توی خونه و آقای سعیدی، آیت الله سعیدی میفرستن دنبال همسر خانم دباغ، و همسر خانم دباغ چون حالا انسان بالاخره وارسته‌ای بوده به خاطر حرف ایشون همراهی میکنه. یعنی خانم دباغ هم اون نقطه به نچه میسن که همسرم راضی نیست و میشینن توی خونه. و ببینید ما نمیخوایم این تبعیت همسر از شوهرش رو زیر سوال ببریم، ولی میخوایم بگیم که ما در یک پیوستار تاریخی با کنار اینکه حالا خانم دباغ یک نخبه‌ای بوده، یک نابغه‌ای بوده در واقع توی عرصه اینکه بتواند در کنار زن بودن، چون یکی از ظلمایی که در حق خانم دباغ میشه، من اینو دیدم بین بچه‌های بالاخره مذهبی انقلابی که میگن حالا خانم دباغ که الگو نیست، در حالی که خود حضرت آقا میگن ما همچین زنانی نیاز داریم. بله شاید به صورت استراری نقاط زندگیشون خاص شده، اما خانم دباغ تو زندگی شخصیش هم چندین فرزند داشته و بسیار هم تو تربیت اینا موفق عمل کرده.
یعنی نقش مادری و همسریش کامل بوده، تو شاه فعالیت اجتماعیش قرار نگرفت.
احسن، حتی مثلا ایشون به یه نقطه رسیده بود که من به همسرش گفته بود که حالا که من دیگه کنار شما نیستم مثلا شما برو ازدواج کن. یعنی اینقدر در برابر همسرش هم احساس مسئولیت داشته و اینجوری نبوده که از سر منیت و خودخواهی بخواد این کار بکنه.
شما فرمودین پس ما یک انقلابی الگوی سومی رو برای زن و هویت زن به وجود آورد.
احسن. که نه زن غربی و نه زن شرقی، اما این الگو برای اینکه بیاد و مدل بشه، گفتمان بشه، در اذهان بشینه، متاسفانه اول از همه تبیین نشد. یعنی امثال بنده که توی حوزه یا دانشگاه نشستم در تبیین این الگو کوتاهی داشتم. در تولید ادبیات فقیری ما تو این عرصه، باور کردنی نیستش که با وجود اینکه سالها از بالاخره انقلاب میگذره، حتی حضرت آقا خودشون تصریح کردن بارها، ما توی این عرصه فقر ادبیات بسیار جدی داریم. و اول تو بحث تبیینه و بعد در ادامه توی بحث راهبردی کردن و گفتمان سازی کردن و نهایتا عملیاتی کردن این فضاست که ما آسیب‌های بسیار جدی رو توی این عرصه داریم و باید هم مراقبت کنیم که حواسمون باشه که فمینیست مسلمان هم به نحوی نشیم. یعنی این مثل یک لبه شمشیره. درست. که یه مقدار اینوری بری غربی میشه، یه مقدار اونوری بری شرقی میشه.
خیلی ممنونم از شما. تشکر از پاسخ مبسوط شما. شنوندگان عزیز، شما منظریه رو میشنوید. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه. یک شنبه شب ها ساعت 22.
خب ما دوباره برگشتیم اینجا منظریه است، صدای ما رو از شبکه رادیوی جوان میشنوید و تصویر رو هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا ببینید. خدمت خانم دکتر طالبی هستیم و درباره زن انقلاب با محوریت سوژه سرکار خانم مرحوم مرضیه حدیدچی دباغ صحبت میکنیم. من یه سوال دیگه ای برام پیش اومد ضمن گفتگوی قبلی که با شما داشتم، اونم اینه که وقتی آدم به زن غربی و الگوی غربی که برای زن طراحی شده نگاه میکنه، میبینه که روز به روز داره نقش مادری و همسری رو از دست میده، یعنی روز به روز تنها تر میشه، چه از بعد مادر بودنش چه از بعد همسر بودنش، و بیشتر خب اون نقش هایی که عرصه سیاست و خصوصا اقتصاد سیاسی داره براش برساخت میکنه، اقتصاد سرمایه‌داری داره براش برساخت میکنه رو میپذیره. و حالا زن انقلاب هم وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که هرچند هنوز به واسطه پایبندی به سنت های اجتماعی که در ایران ما بوده مادری و همسری رو داره، ولی یه سری نقش های اجتماعی هم داره براش برساخت میشه، داره بعضی وقتا داره بهش تحمیل میشه، یه توقعاتی داره از زن به وجود میاد که شاید با در واقع اون جنسیتش خیلی سازگار هم حتی نباشه. حالا من سوالم اینه که با توجه به این توضیحات، با چه منطق و گفتمانی میشه بین این دوتا گونه نقش برای زن مسلمان ایرانی جمع کرد؟ چه گفتمانی میتونه این رو جمع بکنه؟ و اون قوتهای گفتمانی باید چیا باشه که بتونه هم نقش مادری رو از یک طرف هم نقشهای اجتماعی رو در کنار هم و توامان ببینه؟
بله، متشکرم. در باید زن غربی باید گفتش که جامعه غربی به شدت مرد سالاره و این بزرگترین کوتاهی ماست که در سوژه‌ای که خیلی آماده است که بهش حمله بکنیم هیچ حمله‌ای نمی‌کنیم و نشستیم و داریم می‌خوریم. خیلی عجیبه این صحنه، واقعا گریه داره که دقیقاً جای قاتل و مقتول عوض شده و حرفایی که دقیقاً متهمش اونا هستن داره به ما نسبت داده میشه و میچسبه هم.
حضرت آقا یه جای همین جوری مطرح می‌کنن که ما در مسئله زنان ما طلبکار از غرب هستیم.
طلبکاریم، ولی خب این طلبکاری فقط چیز نشده دیگه، روش کار نشده و جامعه غربی به شدت مردسالاره، چه در لایه حضور زنان، چه در لایه حقوق زنان، در بحث‌های متنوع و حتی شما اندیشه‌های فمینیست و موج‌های فمینیستی رو که در واقع بررسی می‌کنید، الان خود جریان فمینیسم داره برمیگرده به بحث خانواده و متاسفانه اونا دارن میگن برمیگردن، ما تازه داریم میخوایم راه رفتیم.
یعنی فمینیست های غربی دارن برمیگردن به بله. اهمیت خانواده و تشکیل
بله.
خانواده.
بله، حالا کنار این که زیربنای این بالاخره جنبش فمینیسم میتونه اون نگرش های سرمایه دارا بوده باشه، ولی یک واقعیتی هستش که خب تو غرب دین واقعی که خب وجود نداشته، که دین تحریف شده بوده که و اون نگاه نگاهی بوده که اصلا زن توش آدم نبوده و این فطرت انسانی زن که من بالاخره جایگاه هم چی هست کجا هستم فعال بوده. و شما، من این باور به صورت جدی دارم که اگر این سازه و بازنمایی که از زن مسلمان در رسانه‌های غربی به شدت تخریب شده ارائه نمی‌شد، ما با حداقلی از تبلیغ اسلام با امواج زیادی از کسانی که خیلی خیلی از زنان می اومدن و به اسلام می پیوستن مواجه بودیم. و شما می بینید حتی داعش،
یعنی بخشی از پروژه اسلام حراسی بله. تصویر بدی است که از زن مسلمان داره بله. منتقل میشه به جامعه.
شما این خشن ترین روایت از اسلام داعش، باز می بینید کلی مدلینگ و بازیگر و اروپایی و فلان و فلان اومدن بهش پیوستن به خاطری که زن غرب تشنه است. و اگر که میبینید جنبش فمینیسم ایجاد شده و جلو رفته، بالاخره پشت میگم اغراض و نیت ها و فلان و اینا یک تشنگی هم وجود داره، یک ابهامی هم وجود داره که این ساله برای ما بهترین فرصته.
من پاسخ سوالمو نگرفتم.
نه آره، سوال شما گوشه زن هست. در مورد سوال حضرت عالی که ما چگونه نقش فردی و خانوادگی زن و بالاخره اون نقش های مادریشو و اون هویت خانوادگیشو در کنار اون برساختهای اجتماعی قرار بدیم، باید اینجور به نظرم بهش توجه کنیم که تمدن دارای عناصری به هم پیوسته است و شبکه‌ای از مسائل هست. ما اگر نتوانیم اون اجزا و در واقع عناصر اون تمدن اسلامی رو خوب بچینیم، ممکنه حضور اجتماعی زن برای ما همون آسیب‌ها رو به ارمغان بیاره، مگر اینکه حواسمون رو جمع بکنیم که این عناصر کنار هم دیگه باید قرار بگیرن. و خود این معادله، این که ما از نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم به اون نقطه‌ای که مطلوب ماست چگونه طی می‌شود، یه معادله واقعا این مجهول است که کار خیلی سختیه.
با نگاهی به آثار جشنواره عمان، منظریه.
یک مقدار حالا بخوایم بازترش بکنیم، ببینید ما مثلا میگم زن در مادری خودش ترجیحش را توی مثلا زمانه کنونی در شهرهای بزرگ اینه که توی محدوده نزدیکتر به خودش فعالیت اجتماعی بکنه. مثلا شما برگردید به اسلام ناب، میبینید مسجد یک جایگاه بسیار پررنگی رو داشته. خب الان مسجد خب تنزل پیدا کرده، خب، و خیلی از ساختارهای اسلامی که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و زمان انقلاب، شما وقت نگاه میکنید حضرت امام میرفته دونه دونه به مساجد، حتی خودش تو قم سر میزده و مسجدها اصلا انقلاب در واقع پایگاه انقلاب بوده. ما یه همچین ظرفیتهایی رو غفلت کردیم ازش و با یه ادبیات مدرن بعضی جاها مواجه شدیم در مثلا دانشگاه‌ها، ادارات، و حالا می‌خوایم اون زن مسلمان رو تو این ساختارهای مدرن جا بدیم و به شدت دچار تناقضات می‌شیم. پس نکته اصلی من اینه، ما اول باید ببینیم که زمین مسئله‌مون کجاست. یعنی ما گاهی وقتا وارد حل یه مسئله می‌شیم، هر کاری می‌کنیم مسئله با دیتاهایی که داریم منطبق نیست.
چرا؟ چون تصویر کلانی ازش نداریم.
احسن، دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم. اصلا این مسئله از کجا اومده؟ ما برای حل مسائل زنان در لایه اجتماعی و حالا در لایه خانوادگی حتما نیازمند هستیم که یک نگاه از بالا داشته باشیم و نریم بچسبیم به پایین. اگه اون نگاه از بالا رو داشته باشیم و اون قله پیشرفت رو ببینیم، مطمئن میشیم که زن نقش اجتماعی باید داشته باشه. به قول حضرت آقا اگه زنان توی حرکتی نباشن، اون حرکت پیشرفت نمیکنه و شکست میخوره. خب پس این که نقش اجتماعی زن جدی هست، به نظرم این سوالی هستش که جوابش تا یه حد بسیار زیادی مشخصه. حالا ولو که بازم یه سری مقاومت ها وجود داره که زن رو به این قائل نه که حتی اگر هم میخواد تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه حتما فقط از بستر خانواده است. بله، بستر خانواده بهترین، مهمترین، اثرگذارترین و اولاترین بستر تاثیرگذاری حتی در عرصه اجتماع هست و ما به کمک فضاهای مدرن میتونیم این ظرفیت رو بیشتر استفاده ازش بکنیم. اما در مورد حضور خود زن در عرصه اجتماع، باید تلاشمون بر این باشه که اون نظام اسلامی رو سعی کنیم فراهم بکنیم. مثال میزنم، مثلا یه خانم میخواد هیئت علمی بشه، خب مثلا بهش میگن تو نخبه ای، توانمندی، مادر خوبی هم هست، مثلا چند تا فرزند داره، ولی این هیئت علمی باید تمام وقت بشه. چرا؟ چون آقایی که قانونو گذاشته به این جمعندی رسیده که خب مثلا این فرد باید مثلا 5 روز هفته بیاد و حضور داشته باشه. حالا ما میتونستیم 2 تا خانم هیئت علمی پاره وقت مثلا بکنیم، ولی از اون خانم نخبه‌ای که چند تا فرزند داره هم محروم نشه اجتماع. پس اینها قابل حل شدنه.
یعنی خیلی از قانونها و ساختارهای ما مردانه است.
آفرین، هم مردانه است
و هم ضد خانواده است به نحوی شده.
بله.
یعنی زن به عنوان محور خانواده رو نمیبینه، تبدیل به یه قانون شده و اجازه نمیده که اون ظرفیت هایی که زن میتونه در مشارکت اجتماعیش داشته باشه رو فعال
بکنه. همون الگوی سوم، یعنی الگوی سوم لایه عقلانیتش باید فراهم بشه، راه برداش باید اتخاذ بشه، تو لایه عملیات و اجرایی هم باید به اون اشاره بشه. یعنی ما زن رو توی یک دوراهی قرار میدیم که یا شرقی زندگی کن برو بشی خونه، یا غربی زندگی کن کلا بیا بیرون. ما راه سوم رو برای زن رقم نزدیم.
خیلی ممنونم، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، شما منظریه رو دنبال میکنید. منظریه منظریست متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری انقلاب. با ما همراه بشید.
نقد، تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب.